بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز کلام مرحوم آخوند بیان شد و معلوم شد که ایشون فرمودن آیه نبع قضیه محققت الموضوع نیست، پس مفهوم دارد و گذشته بر این دال بر حصر است و از حصر مفهوم فهمیده میشه. بیان آخر دو حرف از مرحوم آخون نقل شد، یکی این که قضیه شرطیه است و محققت الموضوع نیست و لذا مفهوم دارد، دوم این که دال بر حصر است و حصر هم دارای مفهوم. بر هر دو کلامیشون خدشه وارد شده است، اما حرف اولیشون که قضیه شرطیه است و محققت الموضوع نیست، چون که موضوع نبع الذی جیء به خواهد بود، طبیعت نبع. خدشه بر این حرف اینه که شما هیچ دلیل و قرینه ای ندارید بر این که موضوع در آیه طبیعت نبع باشد، نبع الذی جیء به قرینه ای برش نیست و دلیل هم برش ندارید، بلکه می شود گفت کمان که شیخ ادعا فرموده است که موضوع همون نبع فاسق است و قرینه هم داریم بر این که موضوع نبع فاسق است. و اون قرینه ضمیری هست که از جزا که فتبینو باشد بر می گردد به این موضوع و اون ضمیر هم محذوفه که در واقع با توجه به اون ضمیر محذوف آیا اینجور خواهد بود: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا منه، چون تبین مربوط به همون نبأ فاسقه، پس یک ضمیر به اصطلاح منه که محذوف است بر می گردد به همون نبع فاسق، و عود این ضمیر به همون نبع که تبیین از اون نبع است دلیل بر این است که موضوع نبع فاسقه نه طبیعت نبع. دیگه حالا چرا فرمودن تبینو منهو، میگیم از اون خبر تبین کنید نه اون خبر را تبین کنید، باید بگیم از اون خبر. پس نتیجه این شد که فرمایش مرحوم شیخ درسته که قضیه بشن محققت الموضوع و مفهوم ندارد. این خدشه‌ای که بر این حرف کفایت شده و فیه می شود بر این خدشه اشکال کرد. اولا ما قبول داریم که یه منهوی در تقدیر هست، اون ضمیر هم بر میگردد به نبع فاسق، ولی این که تبیان مربوط به نبع فاسق هست و باید ضمیر به نبع فاسق برگردد، این دلیل بر این نیست که مراد به نبع در آیه هم همون نبع خاص باشد، یعنی نبع فاسق، بلکه می شود گفت که مراد به نبع همون که کفایه می گوید همون طبیعت نبع هست. نهایت ضمیر تبینو به خصوص نبع فاسق برمیگردد. به بیان آخر یه نحو استخدامی هست، مراد به نبع طبیعت نبع، ولی ضمیری که بر میگردد به نبع به این طبیعت بر نمیگردد. ضمیر به بخشی از این طبیعت بر میگردد که نبع فاسق باشد. نظیر اون چه در بحث عام و خاص آقایون عنوان میکنن که ممکنه عامی متعقب باشد به ضمیر و اون ضمیر برگردد به بعضی از افراد عام، آیا این ضمیر موجب تخصیص این عام می شود یا نه؟ که مثال می زدن مثل و المطلقات یتربسن به انفسهن تا برسد به اینجا و با اولتهن احق و بردهن. در اینجا مطلقات عام است یا مطلق است؟ هم شامل می شود مطلقه رجعیه را و هم بائنه را. اما ضمیر بعولتهنه بر می گردد به خصوص رجعیات، شوهرهای مطلقه رجعیه احق هستن. ولی در طلاق باین که شوهر دیگه از دیگران احق نیست. پس کما این که در این آیه مطلقات خصوص رجعیات نیست، به قرینه ضمیر بعولتهنه که مخصوص رجعیاته، مطلقات کلی مطلقا هستن، ضمیر بر میگردد به بخشی از مطلقات. بله نفهمیدم. بعد نزنده خود ما نحنفی هم از این قبیل، مراد به نبع طبیعت نبع، اما ضمیری که از تبیین برمیگردد به بخشی از این طبیعت برمیگردد که نبع فاسق باشد، چون تبیین مخصوص نبع فاسق است. در اون قشر آخر که نبع عادل هست تبیینی نیست. پس نتیجه این شد که کما این که در این آیه به تعبیر مراد استعمالی از مطلقات همه مطلقات هن، نهایت ضمیر بر میگردد به خصوص رجعیات در ما نحن فیه. هم مراد استعمالی از نبع مطلق نبع است، ضمیر از تبعینو بر میگردد به بخشی از نبع که نبع فاسق باشد. خب علایی حال این حرف اینه که این احتمالش هست که بگیم نبع مراد طبیعت نبع باشد. علایی حال این درسته که این متوجه هم فرمود، شما قبول داریم که این یک نحوه استخدامه و استخدام خلاف ظاهره، قرینه میخواد، ولی کلام اینه که این احتمالش هست. لااقل احتمالش که بود، پس بنابراین نمیشه 100% گفت که مراد به نبع خصوص نبع فاسقه. بله علایل فرمای شما درسته، ولی خب کلام اینه که دیگه نمیشه به طور قطع گفت که مراد به نبع همون نبع فاسقه است که مرحوم شیخ میگوید. ممکنه بگیم مراد به نبع همون طبیعت نبع، ضمیر به نبع فاسق. بله فرمای شما درسته. ثانیاً اشکال دوم این که اگر چنانچه مراد به نبع خصوص نبع فاسق باشه، که این مشق قرینه برای این که شما فرمودین که قرینه لازم داریم در واقع برای این که مراد به نبع طبیعت نبع نبع فاسق تا بشه استخدام قائل شد، این ثانیاً در واقع قرینه بیان می کند برای این که مراد به نبع طبیعت نبع است. و ثانیاً لو اورید من النبع خصوص نبع فاسق، کمان شیخ می گوید که زمین مطابق با مرجع باشد، استخدامی در کار نباشد، کلام دارای سلاست و حسنی نخواهد بود، کلامم که کلام رکیکی خواهد شد، مثل اینه که بگیم انجا اکا فاسقون به نبعیهی فتبینو، اینجا باقی میشه معنا بشه انجا اکم فاسقون به نبعیهی فتبینو، اگر فاسق خبرش آورد تبین کنید. کلام رکیکیست که بگیم اگر فاسق نبع خودش رو بیان کرد تبیان بکن. پس برای این که کلام، اونم آیه قرآن، سلاست داشته بشه و اون دارای فصاحت حسن باشد، میگیم مراد به نبع طبیعت نبع هست و استخدام قائل میشیم و زمین بر میگردد به بحث از این طبیعت تا اون سلاست حسنی که در کلام باید رعایت بشه رعایت بشود. عرض کنم که اگر چنانچه مراد به نبع فاسق باشه، ضمیرم به همون بر میگرده. به قول آقون آیا اینجور میشم؟ اینجوری میشم انا انجا اکا فاسقون به نبعهی، اگر فاسق خبر خودش رو اعلام کرد تبیین کن از این خبر، و وقت این کلام درستی نیست تا کی خواهد بود؟ حسن کلام و فصاحت کلام در همینه که بگیم انجا اکن فاسقون به نبع، این کلی نبع باشه و بعد ضمیر به قشری برگرده، و الا اگر مراد به نبع فاسق باشه اینجور معنا میشه که انجا اکن فاسقون به نبعیهی فتبینو من ها، اینجور معنا میشه. کلام میگن اون حسنی که باید داشته باشه نداره. وازم قبول نکردید. بل نقول بگیم ترجیح با اینه که موضوع همون طبیعت نبع باشد، نبع فاسق. همون حرفی که مرحوم آخون بگن. با چه مرجحی میگیم موضوع همون طبیعت نبعه است که نبعه الذی جیء به؟ به خاطر این که کلمه نبعه وضع شده است برای طبیعت لابشرد. نوعاً کلمات همینجوره وضع میشن برای طبیعت لابشرد، نه برای طبیعت مقید بی قید. کلمه قالی، کلمه میکروفون، کلمه قلم و همینجور اینا موضوع نشون طبیعت لابشرده، نه طبیعت مقید بی قیدی قشت خاص. این فرمایش مال مرحوم مشکنیست. مرحوم مشکنی در حاشیه‌شون بر جلد دوم کفایه صفحه 85. پس نتیجه این شد که مراد به نبع همون طبیعت نبع، تا کلام داره سلاست و حسن باشه و از اون طرف تا طبیعت و موضوع لهش اون نبع طبیعت لابشرد باشه نقشت خاصی، پس نتیجه این شد که مراد به نبع همون طبیعت نبع، نهاد زمیری که برمیگردد استخدام قائل میشیم، برمیگردد به بخش خاصی که همون نبع فاسق باشد. هازا مضافاً به اون چه مصباح میفرماید، مصباح جلد دوم صفحه 157، اونم طبعاً للمحقق العراقی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 111. این انشاءالله مطالعه فرمید، هم نهایت الافکار جلد سوم صفحه 111 و هم مصباح جلد دوم صفحه 157. ایشون هم با یک بیان آخری میفرمایند که به اصطلاح این قضیه محققت الموضوع نیست، یه شرایطی برای محققت الموضوع ایشون بیان میکنن و بعد از ایشون وارد میشیم به فرمایشات خیلی دقیق مرحوم آقای میلانی که دیگه از اینجا با درسشون بودیم. ایشون یک موضوع دقیق‌تری بیان میکنن برای محققت الموضوع که انشالله روز شنبه اگر زنده بودیم. حالا صلوات بفرستید. عرض کنم که خب در تقویم نوشته بود که فردا سالگرد شهادت مرحوم شهید سیاد شیرازی است. آقای صادق ما فرمودن امروز هم سالگرد مرحوم به اصطلاح شهید صدر در نجف. عرض کنم که از مرحوم شهید صدر که ما واقعش مطلبی نداریم. خب اون چه مسلمه ایشون یه فرد خیلی خوشفکری بوده که در هم اقتصادنا هم فلسفتناش من دارم مطالعه کردم و هم در اصول مطالب تازهشون آوردن و بهترین دلیل برای این که ایشون یه آدم خوشفکری بوده همینه که هم ایشون و هم خواهرشون شهید کردن. یه آدمای معمولی شهید نمیشن. این بهترین دلیله که یک شخصی بوده که آینده‌ای داشته، خوشفکر بوده، دارای معلومات بوده که بالاخره شهیدش کردن. مرحوم آقای علامه عسکری اسد مرتضی عسکری شما آدم خیلی زیرک و خوشفکری بود. ایشون این وقت به مناسبت فرمودن که من در طول عمرم دو نفر رو دیدم و پسندیدم به تعبیر خودشون. یکی در عراق شهید صدر بود که از همون اول احساس کردم که ایشون فرد روشن و خوشفکری است و آینده درخشانی دارد. خب فرد دوم ایشون گفت این داماد شما آقای مروی است که ایشون هم به تعبیرشون روح قیادت درش است، من رو برشون کار خواهم کرد. تا زنده موی در وقت میامد مشهد بود دوادتون بگید یاد بخواهم صحبت کنم. در هست صورت ایشون میگفت که مرحوم شهید صدر فوق العاده آدم خوشفکری بود و بسیار آینده روشنی داشت و به همین دلیل هم ایشون رو شهید کردن که موفق نشه اون آیندهی که برای خودش ترسیم کرده بود. خداوند عالم بر درجاتشون و همه کسانی که در مسیر مذهب از جانشون میگذرن بیفزاید و با اولیاء خودش محشورشون بگرداند. و اما مرحوم شهید صیاد شیرازی، این آقازاده مرحوم آمیرزاده تهرانی محمد آقاشون، ایشون نقل میکردن که مرحوم صیاد شیرازی هر وقت که بنا حمله داشت در جنگ که میخواستن حمله کنن، شبش میامد مشهد تا صبح در حرم بیتوته میکرد و مناجات میکرد، حرم حضرت رضا، و صبح هم میامد خدمت مرحوم خدمت آقا میامد و ازشون اجازه حمله میگرفت و پرواز میکرد و میرفت به صحنه جنگ و حمله میکرد. خب اینجور اشخاص واقعا خیلی کم نظیرن. یه شخصیت با اون عظمت در وقت حمله کردن اول میاد شب تا به صبح تو حرم بیتوته میکند، بعد خدمت آقای تهرانی میرسه ازشون اجازه حمله میگیرد و بعد حرکت میکند برای صحنه جنگ و حمله میکند و بالاخره مشغول کار خودش است. و اینجور اشخاص واقعا بودن که میشه گفت ایران و انقلاب ایران را و ملت ایران را با خون خودشون بیمه کردن و انشالله بیمه هم خواهند بود. یعنی اینجور افراد متدین و معتقد و با 100% خلوص نیت اعتقاد در جنگ جنگیدن، به جانشون را از دست دادن تا این نظام بماند و مردم شیعه هم یک مشیعه در ایران بتوانن به اصطلاح در این مسیر ولایت خودشون انشاءالله قدم بردارن. امیدوارم خداوند عالم بیشون و همه کسانی که در این مسیر از جانشون گذشتند و شهید شدن عجز زیاد عنایت بفرماید. برای شادی روح ایشون و همه کسانی که در ایام جنگ واقعا لله جنگیدند و از جانشون گذشتند صلوات بفرستید.